أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم تصویری که برای وجوب تخییری شده بین سه مبنا، هم مبنای مشهور، هم مبنای مرحوم آقای آخوند و هم مبنای مرحوم نائینی، در تخییر در احکام فرعیه. خب مبنای مرحوم میرزا مبنای قویی است که عنوان واجب در واجب تخییری عنوان احدهما است. احدهما یک جامع انتزاعی است، واقعی که نیست، یکی از اینها. با توجه به اینکه در تخییر در احکام فرعیه مثل خصال کفاره، عرض کردم قوام به این است که مجموعه است، صوم کفا به اصطلاح اطعام و عتق، هر کدام از اینها دارای ملاک لازم برای اینکه مسقط غرض مولا باشند داره. پس یکی از اینها واجب نیست، یکی از این ستا واجبه، هر کدام رو بیاره محقق غرضه. مرحوم نائینی تعبیر میکنه احدهما، احدها، جامع انتزاعی، هر کدام از اینها باشه. و در اینجا ما دیروز عرضی داشتیم که هم مبنای مشهور هم مبنای مرحوم نائینی هم به این مبنا برمیگرده. چرا؟ برای اینکه مشهوری که میاد میگه وجوب تخییری عبارت است از وجوب شیء مع ترک الآخر، درست، مقیدن به ترک الآخر. این مقیدن به ترک الآخر رو اینجور معنا بکنیم که اگر شما بیاید در اینجا از این ابدال یکیش رو بیارید، خب این محقق غرضه، اما اگر دومی رو آوردید کار خلافی نکردید، شما دومی رو واجب نیست به شما اما آوردید کار خلافی نکردید. من باید فقط صوم رو بیارم، آمدم عتقم ذمیمه کردم، اشکالی نداره. ولذا در اینجا مع ترک الآخر کأنه در مبنای مشهور این رو میخوان بگن که اگر بناس بقیه رو ترک بکنی این فرد رو حتما باید بیاری. شما سه عدل دارید، اگر اون دوتا عدل و بناش رو ترک بکنی این یکی عدل رو حتما باید بیاری. این مقیدن به ترک الآخر رو این معنا بکنیم. این و مبنای مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه که می‌فرماین وجوبیست مشوبه به ترک، در هر کدام از ابدال این معنا صحیحه. یعنی شما دست بگذارید رو صوم، خب ترکش جایزه، روی عتق ترکش جایزه، در کفاره، نه کفاره عمدها، کفاره جمع، نه کفاره فرد، هر کدام از اینها دست بگذارید وجوبی داره که جواز ترکم کنارشه. اما اگر شما آمدید در اینجا بقیه رو خواستید ترک بکنید، فقط صوم موند، این صوم دیگه وجوب مشوبه به ترک نداره، همون جور که دیروز گفتیم این میشه وجوب تام. و مرحوم آقای آخوندم این معنا رو بخواد بفرماید. ولذا بله بله چی؟ میدونم یعنی چی؟ دوتا کدومه؟ خب باشه، ما کار ما به او مولا شما آقای تمام شد. بسیار خوب بیانتون، خیلی خوب تمام شد. نه اینجا، همینجا، همینجا اجازه، همینجا خبر رو ما هنوز وارد نشدیم مولای. آخ گوش نمی کنید شما، فقط بخواید حرف بزنید. گوش کنید آقای دیلباد، اجازه بدید، کمی قاطی شده. من حرفی که میزنم این مبانی که آقایون آوردن در مقام ثبوته، شما میرید مقام اثبات روایت. ما مقام ثبوت داریم بحث میکنیم، کجا هستید شما؟ شما گوش کنید، خب گوش کنید حالا. خیلی خب غلط، به نظر شما غلط، این آقایون میگن درسته. بسیار خوب توجه بفرمایید. در مقام ثبوت شما وقتی میایید در اصول بحث میکنید، ما با وجوب چند جور داریم، وجوب تخییری و وجوب تعیینی. وجوب تخییری رو باید تعریفش کنید. تعریف که میکنید یکی از این مبانیه، چیز دیگه دارید در مقابل بیارید. بسم الله، وجوب تخییری چیه؟ عنایت بفرمایید، این عرایضی که من میکنم قابل دقته. بله نبودید، شما دیروز غیبت داشتید. حالا یه کمی حوصله کنید. نه دیر بله. بله بسیار خوب، بسیار خوب، من توجیه دارم میکنم. مولا نبودید شما، مولانا یک روز نبودید شما، خب اجازه بفرمایید دیگه. من دیروز بحث کردم، عرض کردم میشه مبنای مشهور رو برگردون به فرمایش نائینی، میشه شما بر نگردونید، عنایت کنید مولانا، توجه کنید. ما که نمیخوایم بگیم الا و لابد همینه، توجه کنید. بنابراین ما خوب عنایت بفرمایید کجا رو داریم بحث میکنیم، بعد مقام اثباتم میریم، بعد در مسئله اصولی هم وارد میشیم. در اینجا در مقام ثبوت مشهور آمده تعریفی کرده، مرحوم نائینی تعریفی داره و صاحب کفایه هم تعریفی داره. ما عرضمون این است که در این مقام ثبوت نسبت به تخییر در مسائل فرعیه بیان مرحوم میرزای نائینی بیان قویی است، این بیان خوبی است. احدهما جامع انتزاعی است. چرا احدهما بیان خوبی است؟ برای اینکه در تخییر در احکام فرعیه شما اعدالی دارید. به قول آقا روایت آمده گفته، کار نداریم هر جا باشه، ولی زمان مسئله فرعیه است چون روایته. این ابدال ثلاثی که کنار هم واقع شدن، هر کدام از اینها به تنهایی آوردنش محقق غرضه. دیروز عرض کردیم معناش این است که هر کدام از این سه بدل حامل غرضه، حامل غرض هست، یکیشو که آوردید محقق غرضه. پس این که بگیم در اینجا کدام واجبه، در این واجب تخییری، به قول مرحوم میرزا میگه احدها، یکی جامع انتزاعی، این حرف قویی است. این رو تصویر بکنید. ما آمدیم یک مطلبی رو گفتیم و اون این که یمکن که برگردانیم مبنای مشهور را به فرمایش میرزا. چجور؟ بیان مشهور عبارت از این است که واجب تخییری عبارت است از وجوب این بدل مقیدن به ترک الآخر. این بیانیش که آمدن گفتن. ما بیایم اینجور بیان بکنیم که وجوب تخییری وجوبی است که اگر شما اون بدلهای دیگر رو بخواید ترک بکنید، این واجب قطعی میشه بر شما، واجب معین میشه. این توجیهه. و فرمایش مرحوم صاحب کفایه که فرمودن وجوب تخییری وجوب مشوب به ترکه، بله به جواز ترک، این مشوبه به جواز ترک چرا مرحوم صاحب کفایه می فرماید؟ چون در هر عدلی که شما برید جواز ترک دارید، شما لزومی نداره حتما صوم بگیرید، لزومی نداره حتما عتق بگیرید، نه، هر کدام رو میتونید بگیرید و هر کدام میتونید ترک بکنید، اما همش رو که نمیتونید ترک بکنید. اینجا اگر یکی رو میخواید بگیرید، این یکی وجوب تام پیدا میکنه، این دیگه جواز ترک نداره. یکی از اینها لعل صاحب کفایه این مرادش باشه، عنایت فرمایید. ولذا عرض ما این بود که این مبنای مرحوم نائینی هم متخذ از همون حرف هاست، از بیان مشهوره، متخذ از بیان صاحب کفایه است. خب اینجا در تخییر در مسئله فرعیه هیچ مشکلی نداریم، چون ما در مسائل فرعیه وجوب تخییری داریم، در روایات آمده دیگه، وجوب تخییری داریم و قوام این وجوب تخییری هم به این همون جور که گفتم هر کدام حامل غرضند، هر کدام. این تخییر در مسئله فرعیه است و تعریف وجوب تخییری درسته، فرمایش مرحوم میرزا از نظر ما اقواست، بقیه مبانی هم برگردوندیم به فرمایش میرزا. حالا از اینجا ما در مقام ثبوتی که آیون این تخییر رو تصویر میکنن در مسئله فرعیه با مقام اثبات قابل انطباقه. یعنی چه؟ یعنی وقتی در روایت آمده که شما یکی از این سه شق رو در نظر بگیرید، این از روایت همون استفاده این رو میکنیم که واجب عبارت است از احدها، یعنی جامع انتزائی نه جامع حقیقی، چون بین عتق و بین صوم و بین اطعام جامعی ما نداریم، جامع مشترک، جامع انتزائی هست. ما اینجا در مسئله فرعیه ثبوتن و اثباتن مشکلی نداریم با این مبانی. مشکل کجاست؟ وقتی وارد بشیم در مسئله اصولیه. در مسئله اصولیه قبلا گفتیم ما موضوع علم اصول رو حجت می‌دانیم، الحجت و فلفق، هر چیزی که در فقه میتونه به عنوان حجت، مستند، مستمسک دست ما رو بگیره، ما در اصول درش بحث میکنیم. ولی اصول یکی از علوم مورد نیاز اجتهاده، حرفایی حالا هست اصول به درد میخوره، نه فقط در فقه و اجتهاد فقهی، در تفسیر هم شما بخواید متخصص بشید بدون اصول نمیشه، در کلام هم بدون اصول نمیتونید وارد بشید، در حدیث و رجال هم بدون اصول نمیتونید وارد بشید. حالا در مسئله اصولیه ما بحث حجت رو داریم. اینجا وقتی تعارض بین الخبرین شده، تعارض بین الحجتینه، چون قبلا گفتیم مادام که احراز نشه حجیت خبر در کبرای تعارض وارد نمیشه، تمام جهات حجیت در این خبر تمامه، در اون خبرم تمامه، اما احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، اینا با هم معارضن، تضاد دارن با هم دیگه، دو تا حجت. آیا این مبانی که این اعلام آمدن فرمودن و از جمله مرحوم میرزا در اینجا هم کارساز بین الحجتین، یعنی همون جور که اونجا فرمودن الواجب احدهما جامع انتزاعی، اینجا هم میتونیم بگیم خب لقائل ان یقول، چه اشکال داره اینجا بگیم؟ مانع چیه؟ در اینجا این روایت حجته، اون روایت هم حجته، برای من اخذ به هر دو که واجب نیست، اخذ به هر دو ممکن هم نیست. آیا من بیام هر دو رو ترک کنم یا اینکه یکی از اینها رو بیارم، بیشتر از این که نیست، یا هر دو رو ترک کنم یا یکی از اینها رو بیارم. اینجا اون معنا که ما در مسئله فرعیه داشتیم که هر کدام از اینها به تنهایی حامل غرض و محقق غرض مولا هستند، اینجا دیگه ما نداریم. چرا؟ برای اینکه در متعارضین علم داریم به کذب احدهما، به عدم صدور احدهما. پس یکی از اینها حامل غرض نیست، یکیش حامل غرضه. من بین حامل غرض و بین غیر حامل غرض یکی رو باید انتخاب بکنم، درست شد؟ این تفاوتی است که اونجا با مسئله فرعیه داریم. در مسئله اصولیه ما این مشکل رو داریم. خب یک مسئله اینجا هست که اگر منحصر باشه حکم الله واقع بین این دوتا، عنایت بفرمایید اینجا، منحصر باشه بین این دوتا، یعنی علم دارم که واقع خالی از این دوتا نیست، علم داشته باشم واقع خالی از این دوتا نیست، یا اینه یا او، اینجا یک علم اجمالی در واقع دارم، علم اجمالی دارم به این که الواقع احد و هما. اینجا چکار میکنم؟ اینجا چکار میکنم؟ وقتی علم اجمالی ما داریم که واقع بین این دوتاست، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده احتیاطه، باید هر دو رو بیاریم اگر میتوانیم. ولذا من علم اجمالی دارم این نجسه یا اون نجسه، از هر دو اجتناب میکنم که واقع احراز شده باشه. احتمال میدم جمعه واجب باشه یا ظهر واجب باشه، هر دو رو میارم که واقع رو من آورده باشم. اینجا مسئله این است که دوتا رو نمیتونم بیارم چون تضاده، نمیتونم بگم هم حرمت هم وجوب، واقع هم از اینا خالی نیست. اینجا میشه همون مسئلهی که دیروز اشاره کردیم، دوران امر بین محظورین. در دوران امر بین محظورین من این مشکل رو دارم که علم اجمالی دارم که احد و هما هم الواقع، هم الواقع در محظورین اینجوریه. وقتی یکی از اینها واقعه، عقل اینجا یه حرفی داره، عقل میگه ام دایره بین این که شما به کل واقع رو از دست بدی با ترک، وقتی هیچ کدام رو نیاری واقع مسلم از دست رفته، یا واقع رو به احتمال به دست بیاری، چون هر کدوم از اینها یحتمل الواقع. شما واقع رو با احتمال به دست آوردن بهتر است از ترک الواقع بالمره، درسته؟ در دوران ام بین محظورین این حرف رو میزنیم. ولذا اونجا در دوران ام بین محظورین ما روایت نداریم، دلیل شرعی نداریم برای تأخیر، تأخیر عقلیه. وجهش هم اینه، آیا همین معنایی را که ما در دوران ام بین محظورین گفتیم بین خبرین هم میتونیم این رو بیایم بگیم؟ میتوانیم بگیم؟ اینجا یک مسئله داریم و اون این که عقل در مقام تخییر بین امرین میاد و این حرف رو داره که وقتی شما اون غرضی که دارید بین یکی از این دوتاست و هر دوتا قابل جمع نیست، اگر قابل جمع باشه همونجور که در علم اجمالی گفتیم عقل میگه هر دوشو بیار. اینجا دو تا دکتر شما دارید، این بچه مریض رو میخواید ببرید پیشش، هم این خوبه هم اون خوبه، رجحانی هیچ کدام بر دیگری نداره. اینجا عقل به شما چی میگه؟ تأخیر، یکیشو ببر. چرا؟ برای اینکه عقل در اینجا رجحان نمی بینه و هر کدام از اینها را هم حامل غرض شما می دانه. اگر آمدیم اینا متضاد شد، مثل اینکه این دوتا دکتر که شما مراجعه میکنید یکی میگه باید عمل جراحی انجام بشه و الا بچه بیمیره، یکی میگه عمل جراحی خطرناکه اگر بکنید بچه میمیره. این دوتا هست، این شبیه به اینجا میشه. عقل در اینجا چی میگه؟ عقل در اینجا چی میگه؟ ما در تأخیر عقلی همیشه جایی که عقل یک واقعی رو بین دو امر ببینه، این قاعدش اینه، در هر طرفی 50% احتمال واقع میده، درست؟ 50% این طرف احتمال داره، 50% اون طرف. عقل میاد به شما میگه شما در مقام عبودیت، در جهات شرعی در مقام عبودیت بیاید یکی از اینها رو اختیار بکنی، چون این یکی 50% احتمال وصول داره، 50% هم احتمال خلاف داره، این بهتره تا ترک بکنید، درست؟ اما در مثل قضیه دکتری که دوتا حکم متضاد دارن، عقل در اینجا چه میکنه؟ آیا من یکی از اینها رو اختیار میکنم یا هر دو رو میگذارم کنار؟ کدام یک؟ عقل اینجا چی میگه؟ این مسئله ماست. در خبرین متعارضین که احد و هما یعمرنا والآخر و ینهانا، آیا مصداق 50% یا مصداق این حکم دکتر هست؟ کدامی که از این هاست؟ شک نیست که در اینجا اگر من بدانم، خب اینجا مثل دکتر که دوتا نظر دادن، واقع از این دوتا خارج نیست، یا بچه من با این عمل خوب میشه یا بچه من با این عمل میمیره، در هر طرفی 50% احتمال خلاف هست، 50% احتمال وفاق هست. اگر من بیام و ترک بکنم، منتها ترک اینجا به قول معروف عملاً توقف یا تساقط موافقت با یه طرفه، حالا شما یه جایی رو تصویر بکنید که ترک اینجور نباشه، اگر من بیام ترک بکنم بلمره، خب در اینجا مثل اینکه دوتا دکتر، این بگه اگر مثلا کلیش رو عمل نکنه میمیره، او میگه اگر کبدش رو عمل نکنه میمیره اما کلیه رو عمل بکنه زنده میمونه، مثلا حالا یه نظر اینجوری. لا یبعد که در اینجا بیایم بگیم عقل میاد به ما میگه شما 50% احتمال رسیدن به نتیجه رو ترجیح بده در اینکه اصلا به کل رها بکنی، این 50% رو ترجیح بده بنابر حساب احتمالات. در حساب احتمالات قبلا گفتیم گاهی از اوقات حتی وقتی بچه برامون عزیزه، بچه‌مون دیگه، مرض خیلی ناجوره، احتمال 5% هم برای ما منجزه، 50% نمیخواد. ولذا این بحث رو در اصول، در رسائل، در بحث انسداد باب علم که در صورت انسداد دلیل ظنی اگر نداشتیم، دلیل شکی 50% هم نداشتیم، دلیل وهمی داشتیم، یعنی احتمال مرجوع حکم دادیم، اونجا میگن میریم سراغ احتمال مرجوع یا تونه، این همین قصه است. ما به حساب احتمالات بیایم این 50% رو ترجیح بدیم، بگیم از ترک بهتره، از تساقط بهتره. اینجا تأخیر عقلیه، این تأخیر عقلیه، میشه تصویرش کرد. مشکلی که در باب خبر ما داریم این است که بین الخبرین یک مشکلی وجود داره که ما به راحتی دوران امر بین محظورین نمیتونیم بگیم تأخیر عقلی. مشکل چیه؟ مشکل اینه که دوتا خبر ما داریم اما بیشتر از این نیست، این دوتا خبر حجتند، اما این که الواقع لا یخلو منهما، اینم هست، اینم هست، نداریم اینو، اینو نداریم. اینجا ممکن است احدهما یعمرنا وجوب ول آخر و ینهانا حرمت، اما ممکنه واقع استحباب باشه، واقع اباحه باشه، نه وجوب باشه نه حرمت. و دلیل در اصول حجت، همون جور که گفتیم در اصول از حجت بحث میکنیم، خبر حجته. حجت یعنی چی؟ یعنی ما یحتج به، ما یسه حل احتجاج به. فردا اگر یخمو گرفتن چرا اینجور عمل کردی، میگم مستند به این بوده. اینه دیگه حجت، اینه، بیشتر از این که نیست. اما این که واقع لا یخلو من هما، اینو نداریم اینجا که. ولذا اون تخییر عقلی که در دوران انبین محظوره میگیم، اینجا نمیتونیم بگیم، چون واقع ممکنه چیز دیگه باشه. درست شد؟ ولذا این که در اینجا در مسئله تخییر آقایون گیر دارن و مشکل دارن، این ریشش. ما در تصویر تخییر در فروع مشکل نداریم، تعریفی هم که آقایون کردن درسته، مبانی درسته، اما در مسئله اصولیه، در مثل خبرین، نه در دوران انبین محصورین. در دوران انبین محصورین اونجا چون الواقع لا یخلو من هما، دوران امر بین ترک الواقع بالمره یا اخذ واقع 50%، درست؟ عقل میگه برو جلو، اختیار کن. اما در مسئله خبرین اینجا اون معنایی که اونجا گفتیم اینجا نداریم. اینجا ممکنه واقع خارج از این دوتا باشه، واقع حکم دیگری باشه، هیچ کدام از اینها نباشه، یحتمل هیچ کدام از اینها صادر نباشه. درسته در اینجا میگیم علم پیدا میکنیم به عدم صدور احد هما، اما علمم پیدا میکنید به صدور احد هما؟ نخیر، حجت قطع که نداریم اینجا ما. ولذا در اینجا اون تخییر عقلی که در باب دوران بین محصورین میگیم دوران امر، اینجا جریانش مشکله، چون دیگه 50-50 نیست در اینجا. یحتمل، بله یحتمل الواقع، این معنا رو بعد تصویر میکنیم در کلام شیخ و به این صورت آقایون طرحش نکردن، اما در بحثی که بعد مطرح میکنن این معلوم میشه. بنابراین ما در اینجا بین خبرین تخییر شرعی نداریم. چرا؟ یک روایتی هست تخییر میگه که عرض کردم، او روایت رد میشه، قبول نمی کنن. اگر شرع آمد گفت تخییر، ما نوکر شرعیم، قبول میکنه، او که چیز نیست. اما اگر تخییر شرعی نداشتیم، ما دنبال تخییر عقلی هستیم. تخییر عقلی این مشکلات رو داره. این تعاریف باب تخییره، این مبانی وجوب تخییری است. در تخییر در مسئله فرعیه جواب میده، اما در مسئله اصولیه فقط در دوران انبین محظورین با اون بیانی که عرض کردم، این تخییر عقلی بگیم. اینجا که ما احتمال میدیم واقع خارج از اینها باشه، این یحتمل واقع باشه، اینم یحتمل، یحتمل واقع چیز دیگه باشه، بنابراین بین اینها عقلی که در مقام تعبد وارد شده، تعبد مولا، اینجا نسبت به واقع این عقل احساسی نداره. توجه فرمایید، احساسی نداره. بله ممکنه شما اشکال بکنید، این حرفو بزنید که در اینجا وقتی دوتا حجت ما داریم متعارض، ما اخذ بکنیم به یک حجت بهتره یا هر دوتا حجت رو دفعش کنیم و ترکش بکنیم؟ این حرف مطرح میشه. اینجا بله دوتا حجت ما داریم، برای حکم سوم حجتی نداریم، یکی از این دوتا حجته. عقل در اینجا بیاد بگه شما اخذ کنید به یکی از این حجتها در مقام عبودیت، در مقام تعبد نسبت به مولا، بهتر از اینه که این دوتا حجت رو بذارید کنار. این حرف خوبه، اما عقل در مقام تعبد، این معنا رو قبلا گفتیم، اونی که در نظر میگیره حکم شارعه، نه حکم شارع ظاهری، حکم شارع واقعی، غرض واقعی مولا. ولذا اگر عقل ما احتمال بده که واقع خارج از این دوتا باشه، دیگه این حرفو داره که یکی از اینا رو اخذ بکنید؟ نداره. اینجا این مطلب رو داشته باشید. مرحوم شیخ رضوان الله، بله بله نداریم، بله 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 حجت الا قرز المولا. ببینید نه ببینید نه ببینید عقل این که میگه بیان مولا رو شما ساقط نکنید، چرا؟ برای که قرز مولا از دست نره، قرز مولا هست. اینجا جاییست که عقل مثل دوران بین محظورین منحصر نمیدانه قرز مولا رو بین این دوتا، حجت رو منحصر میدانه. بله 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 اگر این باشه خب حرفه راه همینه. توجه فرمودید، ما همون معنایی که عرض کردم تخییر عقلی میاد 50-50، میگه هر کدام از اینها همون جور که احتمال اصابه داره احتمال خلاف هم داره، این داره اونم داره، درست؟ حالا این معنایی که ما اینجا تصویر میکنیم در بحث بعدی که آقایون مطرح میکنن پیش میاد. بحث بعدی این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن که اگر دو تا خبر متعارض داشته باشیم و در اینجا هیچ راهی برای ترجیح یک خبر بر دیگری نداشته باشیم، مقتضای قاعده تساقط و توقفه، یا توقف رو ایشون مقدم میگه، توقف و تساقطه. این یعنی چی توقف و تساقط؟ شیخ حرفی بخواد بزنه، فرمایش مرحوم شیخ عبارت از این است که وقتی دوتا خبر دوتا حجت با همدیگه معارضه کردن، خب ما به هیچ کدوم از اینها نمیتونیم اخذ بکنیم، به هر کدام اخذ بکنیم معارضه با دیگریه. اما این دوتا خبر یک دلالت مطابقیه دارند، یک دلالت التزامیه، درست؟ توقف که ایشون میگه از این جهته، میفرمایند دوتا خبر در دلالت مطابقیه با همدیگه تصادم میکنن و ساقط میشن، یعنی در دلالت بر وجوب بر حرمت، اما نسبت به مدلول التزامیشون که نفی قول ثالث باشه، نسبت به دلالت التزامی که ساقط نمیشن، ساقط نمیشن. ولذا این دوتا این جهت اشتراک رو در حجیت دارند که نفی ثالث میکنن، یعنی یکی از ما هستیم، ثالثی در کار نیست، درست شد؟ ولذا طبق این نظر اگر در اونجا، طبق نظر مبارک مرحوم شیخ، اگر در اینجا ما دو تا خبر داشتیم، احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، اینجا توقف بکنیم. توقف بکنیم یعنی چی؟ یعنی در اینجا نیایم بگیم این دو تا خبر یسقطان بالمعارضه، بعد بریم سراغ حکم دیگه. حکم دیگه هم همیشه گفتیم یا عمومی اطلاقی در فوق داریم، اگر نداشتیم اصول عملیه، اقلش براءت دیگه، شک در تکلیف براءته، این براءت میشه قول سوم، میشه حکم سوم. شیخ میفرماید ما توقف بکنیم یعنی حتی براءت هم حق نداریم ملتزم بشیم بعد از تساقط اینها. چرا؟ برای اینکه سقوطشون در یک دلالته، اینا دو تا مدلول دارن، یه مدلول مطابقی دارن که همون وجوب حرمتی است که میگن، یه مدلول التزامی دارن که حکم الله فقط ما هستیم، چیز دیگه نیست. این میگه منم، اونم میگه منم، اشتراکشون در چیه؟ در اینکه از ما حکم الله خالی نیست. پس قول سوم در اینجا نمیتونیم بریم سراغش. این فرمایش مرحوم شیخه. بله چی رو ثابت کردن؟ بله بله حالا افصاله کنی؟ افصاله کنی؟ بله. این فرمایش مرحوم شیخه. نه چی؟ نه ببینید تساقط، بله نه احسنتم. چرا شیخ گفته توقف؟ من اینو توجه داشتم که عرض کردم. ببینید تساقط که میگیم یعنی دو تا دلیل در اثر معارضه هر دو ساقط بشن. ساقط بشن یعنی چی؟ یعنی مثل این که از همچین چیزی نداشتیم، همچین دلیلی نداشتیم. خب بعد بریم سراغ چی؟ شما در هر مسئله وقتی دلیل خاص ندارید میرید سراغ عموم و اطلاقی که بر موردتون تطبیق بکنه دیگه، اگر داشته باشید. اگر نداشته باشید میرید سراغ اصول عملیه، یا شک در تکلیفه، یا شک در مکلفون بهه، یا حالت سابقه دارید یا ندارید، میرید سراغ اینا. درسته؟ اما حرفی که شیخ میزنه این است که در اینجا این دلالت مطابقیه اینا در نفی حرمت و نفی وجوبه، ولذا شما به وجوب و حرمت نمیتونید ملتزم بشید. اما اینا یه دلالت التزامی دارن که واقع از ما خارج نیست. این از ما خارج نیست یعنی شما در اینجا ولو تساقط اینجا هست، اما توقف یعنی در حکمم توقف بکنید، چیزی اختیار نکنید، حتی براءت هم نگید قول ثالث. این حرف شیخه. عنایتی فرمایید. حالا حوصله کنید. هیچی، توقف، توقف حکمت بکنه، هیچی. حرمت که نداره، ببین وقتی حرمت نداره عملا معنای براءت میشه وقتی حرمت ثابت نشد یا کراهت. اما این که بگیم اینجا براءت هم میاد نمیتونیم بگیم. حالا مرحله ثبوت نیست، در مرحله اثبات دو تا حکم وارد شده. من کار ندارم. خب حکم در واقع که سر چه ممکن اصلا یه حکمی باشه خارج از اینا ما که نمیدونیم، اون واقعه، اون ثبوت اینجا ما دست بهش نداریم، نمیتونیم راجع به شرف بزنیم. الان بحث ما مقام اثباته. در مقام اثبات این تساقط مرحوم شیخ میفرماید این همراه با چیه؟ با توقف. چرا؟ برای اینکه دو تا دلیل که ما داریم معارضه میکنن و ساقط میشن بالمعارضه. وقتی ساقط شدن، منتها سقوط فقط در دلالت مطابقیه است، در دلالت التزامیه ساقط نمیشن. وقتی در دلالت التزامیه ساقط نشدن نفی قول ثالثه، براءت هم نمیتونید بگید. حالا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه بیان دیگری اینجا داره، اما به همین نتیجه میرسه. حالا بیان دیگر رو عرض میکنیم، وقت گذشته. بیان دیگری داره اما همین نتیجه عرضم بود داره، منتها اشکالی به شیخه. بعد نا اینی میاد کلام شیخ رو تحکیم میکنه، بعد اون وقت اشکال داریم حالا در مسئله که عرض میکنیم. السلام علیکم. ما فردا تعطیل درس به مناسبت شهادت وجود مقدس آقا حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه.